سلسله درس گفتارهای جناب آقای محمد حسین رحیمی
پیرامون شرح و تفسیر دعای شریف صحیفه سجادیه.
جلسه 11
دعای 8 بخش اول.
و کان من دعائه علیه السلام بالاستعاذة من المكاره وسيء الأخلاق ومذام الأفعال. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وثورة الغضب وغلبة الحسد.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدیه به پیشگاه تمامی انبیا و اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگانمون، تمام کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین و معارف بشریت دست ما برسه، یک سوره توحید هم رو با یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرض کنم که ما دعای اول که حمد، دعای دوم صلوات بر رسول خدا، دعای هفتم هم که دعای حضرت در ملمات و سختی ها بود. حالا بنایی بود دعای سوم بخونیم. نیا کردم میدم خیلی عرشیه دعای سوم، بحث ملائکه و بحث عرش و انشاءالله اون توی فرصت دیگه. البته خیلی از اصول مهم اون توه، ولی انشاءالله فرصت مناسب. دعای هشتم در مورد سوء خلق. و کان من دعایی علیه السلام بالاستعاذه. دعای هشتم در استعاذه است که حضرت به خدا پناه میبره از دو چیز: یکی از اخلاق سیئه که نام میبره، یکی هم از مکاره، یعنی امور مکروه. یه سر امور هستش که سیئه نیست ولی آدمو گرفتار میکنه، گرفتاری ها و سیئات. اون وقت در این دعا 44 موضوع رو نام میبره. اگه بخوایم قشنگ بحث کنیم حداقل 44 جلسه طول میکشه، ولی حالا ما مختصر عرض میکنیم. پس از 44 امر مکروه و ناپسند و سیئه پرده برداری میکنه. این دعا در واقع مکمل دعای 20. دعای 20 دعای مکارم الاخلاقه. تمام مکارم اخلاقو میگه، اینجا سیئاتو میگه. کان من دعائهی علیه السلام، از دعاهای حضرت، فل استعاذه من المکاره و سیئ الاخلاق و مزام الافعال. حالا استعاذه، استعذتو بالله، یعنی اعتصمتو، تحسنتو، التجعت. اعتصام به خدا یعنی استعاذه، استعاذه طلب عوض کردن دیگه. عوض، آذه، یعوض و عوضن، یعنی از خدا اسمت خواستن، از خدا حسن خواستن. حسن یعنی قلعه‌ای که آدم توش محفوظ بمونه. التجا کردن به خدا، همه این معنی تفسیر استعاذه است. یعنی حضرت خواهد پناه ببره به خدا از مکاره. مکاره ما یکره و الانسان، اون چیزایی که آدم بدش میاد ازش. مثلا فقر، خب فقر از مکاره، آدم از فقر بدش میاد، از بیماری آدم بدش میاد. و سیء اخلاق، اخلاق سو، و مزام الافعال، و افعال که مورد مذمت واقع میشه. حالا مرحوم صدری خان اینجا در توصیف این ستا، یعنی سیئات اخلاق و مزام افعال و عرض شود که مکاره، در مورد اخلاق که قسمت اصلی این دعاست، یه سلسله مطالب بیان میکنن که من به طور خلاصه خدمت شما عرض میکنم. خلاصه خیلی مهمی هم هست این مختصر. عرض شد که اون چیزی که بهش میگن اخلاق، اگر در یک کلمه بخوایم ازش صحبت کنیم، اخلاق حسنه مساویست با تعادل. هر زمانی که انسان در نقطه تعادل بود، اینجا خلق حسنه داره. هر زمانی که از این تعادل سقوط یا صعود کرد، میشه سیئه. لذا مکارم اخلاق تعادل، سیئات خلق سقوط از این تعادل. این خلاصش. مشروحش این که علمای اخلاق میگن انسان ترکیبی از سه قوه است. یکی شهوات یعنی امیال، تمام میل هایی که داره، میل خوردن، میل خوابیدن، میل به قدرت داشتن، میل به مشهور شدن. حالا مثلا شهوت که میگن تو عرف مردم فوری ذهن میره مثلا میشه شهوت جنسی، در حالی که این شهوت یعنی میل خوردن غذا، میل به غذا. اینا میشه امیال انسان. همه انسان ها شهوت دارن، یعنی میل دارن. تو هر سنی هم یه سری از این شهواتشون هست. بعضی از سنین در کودکی شهوت خوردنه، آدم غضبناک نمیشه، بعد یواش یواش بزرگتر که میشه شهوت پول پیدا میکنه، بعد مقامی که یکی اینا رو ظهور میکنه. دومین قوه انسان قوه غضبی است، که این باز لازمه وجود انسانه، خدا بهش داده قوه غضب. غضب همون قوهی که انسان با کمک اون از خودش بسیاری از خطرات رو دفع میکنه. که یه دشمن به مال انسان، به ارض انسان، به مملکت انسان حمله بکنه، آدم با قوه غضبی دفعش میکنه. این دوتا قوه از خصوصیات بدنه. قوه سوم از خصوصیات خود انسانه. منطقه انسان چون مثل شیر و شکر با بدن آمیخته است، هم بدنش بر جانش اثر میذاره، هم جانش بر بدنش. اون قوه سوم قوه عاقل است. این سه تا قوه هر کدوم یه سقوطی دارن، یه صعودی. لذا اگر شهوات سقوط کنه انسان بیماره. مثلا آدم میل خوردن نداشته باشه بیماره. حالا اگه میل خوردن داشت بگونه که هر چی خورد سیر نشد، مثل ما، اینم بیماره. میگن متابولیسم بدنش خرابه. چون متابولیسم سالم اینه که وقتی میخوری به اندازه باید سیر بشی دیگه. کسی که هر شکمش پره پره بازم میخواد بخوره. من گرمیم کرده بود این چند روز پیش، بعد هی بهم میگفتن که اینا رو نخور. گفتم ببین به من بگو فلان چیزو بخور که حالت خوب بشه، نگو نخور. میگه نخور استرس میگیرم. مثلا بگو که فلان چیزو بخور که گرمی برداشت. خب اینم بیماریه. اگر شهوات انسان زیادی بره بالا، اسمش میشه شره، یعنی دیگه این طغیان کرده. حالا اگه اصلا نداشته باشه میشه خمود. اگه در حد وسط قرار بگیره نامش میشه عفت. لذا عفت تعادل قوه شهوی است. قوه غضبیه، یه وقت قوه غضبی اوج میگیره. دیدیم مثلا 20 تا اتوبوس میذاره با موتور از روش میپره. خب این قوه غضبی است که به این ام قوه غضبی آتیشه. این اونه که داره این کار تحریکش میکنه. این قوه غضبیه اگه نداشته باشه میشه ترسو، نامش میشه جبن. کسی قوه غضب نداره جبانه. جبن یعنی ترس. زیادی بره بالا میشه تحور. تحور همین کارهای متحورانه که خیلی انجام میدن، آدم تعجب میکنه. مثلا میره از بالای کوه میپره پایین. میره یه جای خیلی عجیب و غریب که هیچ مثلا اسکی بازی نمیره، اونجا از نوک کوه با اسکی میپره پایین. یا خیلی کار دیگه که حالا مثلا میکنن، کار متعذرانه. اگر در حد تعادل قرار بگیره نامش میشه شجاعت. لذا تعادل قوه غضبیه نامش شجاعته. پس شد عفت شجاعت. قوه عاقله، یه وقت قوه عاقله اصلا نداره، نامش میشه غبن، میشه به قول ما خنگ. و میگیم خنگه. یه وقت از قوه عاقله انقدر اوج میگیره که این با اون فکر خودش میخواد همه عالم رو زیر و رو کنه. مثل معاویه. معاویه قوقا کرده در حکومت، آنچنان زیر و رو کرده این حکومت. اصلا وقتی آدم داستان رو میکنه تعجب میکنه چه محاسباتی کرده. این نامش میشه دهاء. دهاء اینه. وقتی گفتن که معاویه عاقل بود، حضرت گفت عاقل نبود، داهی بود. بذارش میگن داهیه. دفاع اینه که قوه عقل میفته تو کار دنیا و آزار مردم و ضرر زدن به مردم. اگر در حد تعادل قرار بگیره نامش میشه حکمت، قوه عاقله که در حد تعادل نامش میشه حکمت. لذا تعادل این سه قوه، خلاصه عرضمون تا اینجا اینه که علمای اخلاق گفتن انسان سه تا قوه داره: شهوت، غضب، عقل. سقوط اینا یعنی افراط اینا یا تفریط اینا سوء خلق، حد وسطشون تعادل. شهوت وقتی حد وسط میشه میشه نامش عفت، غضب در حد وسط نامش میشه عدالت و شجاعت، و عقل حد وسط تعادل نامش میشه حکمت. بعد گفتن یه چیز دیگه هم گفتن، گفتن اگر انسان متعادل شد یعنی عفت و حکمت و شجاعت پیدا کرد، از امتزاج این ستا قوه یه قوه چهارمی متولد میشه به نام عدالت. بعد گفتن تمام مکارم اخلاق زیر مجموعه این چهارتاست. شما هر خلق حسنه ای رو که ازش نام ببرین زیر مجموعه یک کدوم از این چهارتاست، یا زیر مجموعه شجاعت، یا زیر مجموعه عفت، یا زیر مجموعه حکمت، یا زیر مجموعه عدالت. از اون طرف هم تمام سیئات اخلاقی مال اون یا مال طغیان یک کدوم از ایناست، یا مال خمود و خاموشی یکی از این ستاست. یه مطلب دیگه هم گفتم، مطلب آخر این که گفتم اگر انسان بخواد واقعا انسان باشه باید این دوتا قوهش یعنی قوه شهوت و قوه غضبش در اختیار عقلش باشه. اگر مطلب برعکس بشه اون دوتا در اختیار یک کدوم از این دوتای دیگه قرار بگیرن، انسان میشه همین جهانی که الان داریم میبینیم، که الان جهان قوه عاقله در خدمت شهواته. این خلاصه بیانی که در مورد علم اخلاق هست. پس حالا ما الان توی این دعای هشتم انتخاب کردیم که حضرت در مورد سیئات اخلاق صحبت میکنه، از 44 چیز به خدا پناه میبره. این 44 تا غالبشون همین سیئات اخلاقی. لذا حضرت میفرماید که اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص. اولین سیئات اخلاقی حرصه. میگه خدایا من پناه میبرم به تو از یکی یکی شروع میشه، از به بعد 44 تا عنوان حالا میاد. اولین عنوان هیجان حرصه، نه خود حرص، حتی هیجان حرص. میفرمایید مرحوم سید علی خان میفرماید که حرص اذا رغب فیه رغبتا مذمومه، به میل مذموم میگن حرص. میل خوبه، ولی میل مثلا میل به غذا خوبه میل، ولی اگه یه میل مذمومه به غذا، این که بخواد همه چی مال این باشه و همه چیز رو دور خودش جمع کنه میشه حرص. بعد میفرماید که بعضی از محققین گفتن که حرص افراط در شهوته. حالا شما ملاحظه میکنید هر چی دیگه اینجا بگه یا افراط توی یکی از اوناست یا تفریط توی یکی از اوناست. افراط در شهوته، حالا چه عقلی چه بدنی، حتی در علوم، در علوم تو علم میفته حرص میزنه. تو روایات داریم منهومان لا یشبعان، دو تا گرسنه سیر نمیشن، طالب علم طالب دنیا. یکی از علمای بزرگ زمان ما رفته بود خدمت آیت الله بهجت، بعد ایشون هیچی بهش نگفته بود، سکوت، مجلس سکوت بود. بعد اومده بود بیرون، ایشون گفته بود که خوش انصاف نم پس نداد هیچی به ما نگفت. بعد این داستان رو یکی دیگه از علمای بزرگ اون زمانه ما میشه یه عالم بزرگ دیگه نقد کرده بود، گفته داره اینجوری شده. اون عالم گفته بود خب اگه بهش میگفت یه خورده کمتر مطالعه کن گوش میکرد یه خورده کمتر مطالعه کن گوش میکرد. البته به جامعه ما باید بگی مطالعه کن، چون کسی مطالعه نمی کنه. اما صبح تا شب و شب تا صبح مطالعه کردن هم محمود نیست. بزرگان ما گفتن گاهی هم باید انسان سرش از روی کتاب برداره، مطالعهش جای دیگه مطالعه. مطالعه مثل خوردنه، آدم که 24 ساعته نمیخوره که، یه وقتی هم باید بذاره هضم کنه اینایی که خورده. تو بود اگه بهش میگفت یه کمی کمتر مطالعه کن گوش میکرد، معلومه گوش نمیکرد، اونم هیچی نگفت. حالا این که ایشون فقط شهوت عقلی یا بدنی، شهوت عقلیش اینه دیگه، همش خود مطالعه کنه. فیشمل ما کان من امور دین او من امور دنیا، حتی امور دین هم میگیره. حالا بعضی گفتن البته در امور دین حرص محمود هم گفتن داریم، به این آیه استشهاد کردن. حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، پیغمبر حریص به هدایت شماست. یعنی پیغمبر در مسیر هدایت شما اصلا حد یقف نداره، این میشه حریص. این گفتن حرص محموده. حریصون علیکم، پیغمبر نسبت به شما حریص. بالمؤمنین رؤوف رحیم. حالا وقتی اینجا دیگه بحث کردن، بعضی گفتن ممدوه، بعضی گفتن مذمومه، بعد یه مثالایی هم زدن که اینا اثبات امری نمیکنه. اون چیزی که مثال زدن زیاده رویه، نه هرس. زیاده روی در هر امری بده. مثلا چند تا روایت خیلی خوب ایشون نقل کرده. بعضی از روایات حکم ترازو رو دارن، آدم خیلی چیزا ازشون میفهمه. یکی از اون روایات اینه، یکیش از پیغمبر خداست، فرمود ان نهازت دین متینون. یکی میگفت که داشت برنامه روزانه‌شو میگفت، حالا جزئیاتش الان یادم رفته، ولی مثلا اینجوری بود که میگفت آره صبح که پا میشم که برای نماز و بعد نمازم میرم زینبیه، مثلا بعد میرم نمیدونم حسینیه، بعد میرم مسجد، بعد میرم. بعد من خواستم بهش بگم که پس کی فکر میکنی؟ دیدم نمیشه گفت اینو، اگه بگم اصلا متوجه نمیشه. تو روایات داریم که گاهی شیطان انسان از یه عبادت به عبادت دیگه میکشونه تا اینکه مشغولش کنه. عبادت مقدمه است. این مثل اینه که به یه آدمی فقط بدی بخوره بخوره بخوره، خوردن یه جایی باید هضم کرد. این که عبادت کرده باید فرصت تفکرم داشته باشه، یه جایی باید فکر کنه. حضرت رسول خدا فرمود ان نهازت دین متینون فاوقلو فیه به رفق. توی این دین با خودتون مدارا کنید. ولا تکرهو عبادت الله الا عباد الله، عبادت خدا رو مکروه بندگان خدا نکنید. خدا وکیلی ما رمزون یه طرف، شبای قدر یه طرف، یعنی همه نگران اون شبای قدرن که میگه از ساعت 9 بعد بریم بشینیم جوشن کبیر رو 2-3 ساعت. ما تو مسجد محلمون اون قدیما مثلا دیگه بعضی روزه ها رو دیگه نمیخوندن توی اون بکیا الله اینا. بعد یکی بود نذر کرده بود که اینجا روزه مصطفی جعفر بخونه هر شب قدر. خب بکیا الله که میگفتن رد میشدن، پیغمبر خدا رد میشدن دیگه. امیرالمومنین که اصلا شبشه، فاطمه زهرا که اصلا این شب مخصوص این داره، امام حسن هم که غریب سال دیگه بود، امام حسین که دیگه اصلا اصل روزه است. باور کنیم این قرآن ها رو فکر میکردیم. بعد ما یه سال خدا حفظ کنه آقای فاطمه نیا، ما رفتیم مهدیه تهران، بعد ایشون قرار شد که احیا بگیره. ما تا اون موقع فکر میکردیم که این قرآن باید تا آخر تو سرمون باشه، برای باید حتما بزرگ باشه برای اینکه بیشتر قبول بشه. 2-3 ساعت رو سرمون بود دیگه این قرآن تا صبح. بعد دیدیم ایشون مثلا گفت بکا یا الله تموم شد و اینا، بعد نام مبارک هست زهرا سلام الله علیها گفت یه دقیقه این قرآن رو بردارین. ما دیدیم ای میشه هم برداشت، میگه باید حتما اینجا باشه، یعنی یه ذره اگه برداری باطل شده. گفت بعد میشه برداشت. بعد یه جمله نقل کرد که مرحوم علامه طباطبایی فرموده که در شفای قد به یاد حضرت زهرا باشید. اینو ایشون گفت و بعدم تا آخر رفت. ما دیدیم ای تموم شد در عرض 2-3 دقیقه. حالا یکی میگفتش اصلا نچسبید به مؤمن، فکر کنم مثلا این باید حتما 2-3 ساعت طول بکشه. یعنی یه کاری میکنیم با بندگان خدا که طرف حول اون شبای قدر داره از اول. حضرت فرمود عبادت رو مکروه بندگان خدا نکنی. فتکونو کراک بالمنبت الذی لا سفرن قطع ولا زهرن ابقا. مثل یه راکبی که انقدر به این مرکبش فشار آورده که نه مرکبی باقی مونده و نه دیگه مسافتی رو میتونه روش طی کنه. بعد میفرماید روایات فراوانی هم داریم در اقتصاد در عبادت، یعنی میانه روی در عبادت. بعد یه نمونه خیلی زیباشو ایشون نقل میکنه، من این روایت خیلی دوست دارم. فرماید که امام صادق فرمود که امام باقر پدر بزرگوارش، امام صادق فرمود اجتهدت تو فل عباده و انا شابون. من در عبادت خیلی تلاش میکردم و در جوانی. یه روایت دیگه عین همین داریم که حضرت میگه من طواف میکردم. طواف خب خیلی اون فشار طواف و اینا سخته دیگه، یه طواف میکردم خیس عرق شده بودم. فقال علی ابی، پدرم به من گفت که یا بنیه چی کار میکنی؟ ما عراک اصنه او داری چی کار میکنی؟ فَإِنَّ اللَّهَ عز و جل اذا احب عبدن رضی منه بالیسیر. خدا اگه بنده ای رو دوست داشته باشه به اندک از اون راضی میشه. فشار آوردن هیچ خوب نیست. ولی وقتی آدم حال داره ممکن 1000 رکعت هم نماز بخونه. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه 30 شب در ماه مبارک رمضان در حرم امام رضا شبی 1000 رکعت نماز خونده بود. چون اینا میگفتن که این که میگن امیرالمومنین شبی 1000 رکعت میخونه دروغه، نمیشه. ایشون 30 شب ماه رمضان هر 30 شب شبی 1000 رکعت نماز خونده بود که ببینه که میشه. حالا البته مثلا ماه رمضان تابستون شاید نشه چون شب کوتاه، ولی ماه رمضان زمستون میشه دیگه، 5 بعد از ظهر اذان از اون برام 5 صبح. ایشون 30 شب این کارو کرده. حالا به هر تقدیر میفهمید که برگردیم به بحث خودمون، بحث حرص. امام سجاد در اولین سیعه اخلاقی رو نقل میکنن حرصه. میفهمن به خدا پناه میبرم از حرص. در کافی از امام صادق علیه السلام نقل شده که امام باقر فرمود مثل الحریص فی دنیا مثل دودت الغز. مثل حریص مثل کرم ابریشمه. کلم از دادم نلغز، هر چقدر این تاری که داره دور خودش میتنه زیادتر بشه، علا نفسها لفن کان ابعد لامن الخروج، خروجش از اون سختتر میشه تا اینکه همون تار موجب مرگش میشه. همین رو به شعر در آوردن که علم تر ان المرء طول حیاتهی معنا به امر لا یزال معالجه. نمیبینی که انسان دائما در طول عمرش یک کارهایی داره انجام میده؟ کدود القز یونسج دائما، مثل کرم ابریشم که دائما داره دور خودش رشته هایی رو میتنه. و یهلک غمن وسط ما هو ناسجو، وسط همون چیزی که خودش دور خودش تنیده از شدت غصه از بین خواهد. و نکته آخر این که ایشون فهمید که حالا اگر بگین که چرا ازت میگه از هیجان حرص، قلتو هازا اما بنا، میگه به خاطر اینکه ما گفتیم که یه بخشی از حرص محموده، مثل همونجایی که فرمود حریصن علیکم بالمؤمنین، اما هیجان حرص همون حرص مذمومه. حالا یه نکته دیگه هم ذکر کنی که من از اون میگذرم. این فراز اول. پس فرمود که خداوند پناه میبرم به تو از هیجان حرص. دومی از 44 تا و ثورت الغضب. ثوره یعنی تیزی و شدت. ثورت و شه هدت و اون تیزیشه، که انه غضب مثل یه شمشیره که وقتی که فرود میاد اون تیزی غضب میبره. راجب غضب هم خیلی چیزا گفتن تغییرون یحصر و انده قلیان دم القلب، اون تغییری که در بدن انسان حاصل میشه برای میل شدیدی که به انتقام گرفتن پیدا میکنه. گفتن در روایت هست که ان الغضب جمرتون فی قلب ابن آدم، غضب یه شعله آتشی است در سینه فرزند آدم. بعد میگه آیا نمیبینی که وقتی غضب نایی میشه صورتش سرخ میشه؟ این سرخی صورت، اینا تأثیرات روح بر جسمه. ما هم تأثیر جسم بر روح داریم، هم روح بر جسم. آدم وقتی مریض میشه حال مطالعه نداره، حال حرف زدن نداره، حال فکر کردن نداره، اینجا جسم بر روح اثر میذاره. روح هم وقتی که افسرده و غمگین میشه جسم از کار میندازه، خیلی کارا رو آدم نمیتونه انجام بده. میفهمد این نار لذا میگن آتش غضب در اصطلاح. و مشتدت نار الغضب و قویه، هر چقدر قوی تر بشه این آتش صاحبش کورتر، کور اسمه ان کل موعظه، هیچ موعظه‌ای تو گوشش دیگه نمیره. یه دو نفر دعوا میکنن میشه بری موعظه کنی، یه دونه میذارن تو صورت آدم. مگر که انسان‌های بالا و والا. یه عده از این طلبه های نفهم زمان قبل بودن، اینا اسم خودشون رو گذاشته بودن، اسمشون هم یادم رفته، اینا ریخته بودن در خونه علما سر یه ماجرایی، حالا به علما توهین کرده بودن و خیلی سالای قبل. بعد تو بازار مرحوم آیت الله عراقی رو پیدا کرده بودن بهشون توهین کرده بودن. طلبه های تند و تیز و داغ بودن، بهش گفته بودن آخوند انگلیسی به آقای عراقی. بعد یکی از شاگردان ایشون بود، سید بود، خیلی هم قد بلند بود، این نقل کرده این داستان. گفت من رسیدم تو بازار، پلش داده بودن، انداخته بودن یک زمین تو بازار. بعد گفت رسیدم من دیدم عصبانیه. میگه حالا منم پیدا کرده بود، یقه منو گرفته بود، گفت من آخونده انگلیسی هم، من آخونده انگلیسی هم. میگه منم ترس برم داشته بود چیه گم. میگه دقیقه به زبونم اومد، به زبونم جاری شد. گفتم آقا کفاره گناهانه. میگه تا اینو گفتم آرام شد. اوها کفاره گناهانه، مرد خدا که میگن، مرد خدا کفاره گناهانه. اوها آروم شد. گو به زبونم اومد، ولی میکشتشید به جای اونا، عصبانی شده دیگه، اعوذ بالله من غضب الحلیم. ولی مردم ما خودمون اینجوری نیستیم که از عصبانی بشیم دیگه عقلمون پریده. حضرت میفهمد وقتی این آتش غضب شعله ور میشه آدمو کر و کور میکنه. لذا حضرت میگه من پناه میبرم به خدا از سوره، از اون تیزی و حدت و شدت غضب. نه موعظه میپذیره نه عقل کار میکنه. و ربما قویت نار القذب، گاهی اینقدر قوت پیدا میکنه که یموت صاحبه و میکشه طرف و غضبناک میشه، سکته میکنه. او یفسد و مزاج دماغ، این مزاج رو فاسد میکنه. حالا اینا دیگه بحث پزشکی قدیمی. به همین خاطر میگه در مذمتش در روایات اخبار فراوانی ذکر شده. میفهمید البته اینم شایسته است که بدونی که ان الغضب لا یجب ابطال من اصل، قرار نیست غضب رو از بین ببریم، چون غضب گاهی لازم، اصلا لازمه انسانه. مگه میشه آدم جزئی از خودش از بین؟ در جهاد کفار، در منکر شمردن منکرات. بعد یه تعبیر زیبایی میکنه، میگه وهو به منزلت کلب صید. این همون تعبیر علمای اخلاقه، میگن غضب مثل سگ شکاریه، شهوت هم مثل اسبه، عقلم اون سواره. اگه مرکب و سگ رو بدی به دست سوار، سوار هر دو رو به منزل میرسونه. اما حالا اگه افسار دست رو بدی دست سگ چی میشه؟ یا افسار سگ و سوار رو بدی دست اسب، اسب هر جا میخواد بره. میفهمد به منزله کلب صیده که باید تعلیم و تربیت بشه، یا علم و یا ادب و یا قوم، و تا به اشاره اون صاحبش کار کنه. و حالا انما ریاضته فی تعدیبه، باید ریاضت بدیم تا این غضب ادب بشه. در روایات داریم که یکی از همسران پیامبر عصبانی شد، پیامبر فرمود که شیطانت اومده به سراغت. گفت شما نداری این شیطانو؟ گفت منم دارم، ولی من به یاری خدا مسلمونش کردم. این همین معناست که یعنی در اختیار خودمه. حالا ما به همین مقدار از این دوتا فراز فعلا اکتفا میکنیم. فراز سومش غلبه حسده و غلبت الحسد که اون شده برای جلسه بعد. یه بخش کوتاهی هم از کتاب شریف محجت البیضا در رابطه با غضب. مرحوم فیض، البته این عبارتهایی که ما از این کتاب نقل میکنیم ترکیبی از عبارتهای غزالی و فیضه، چون غزالی کتابی داره به نام احیاء علوم الدین، مرحوم فیض اینو تهذیبش کرده و بسیار زیبا تهذیبش کرده که بزرگان میگن احیاء احیاء، یعنی احیاء رو احیاء کرده. حالا اینکه چه کارهایی روی این کتاب کرده بماند و لزومی نداره الان عرض کنم، ولی عبارت ها ممزوجه که هم فرمایشات ایشون هم فرمایشات فیضه و روایات هم که بخشش روایاتیه که غزالی نقل کرده از اهل سنت و روایتی هم که جناب فیض اضافه کرد از امام باقر و امام صادق و اهل بیت، هر اونا که از اهل بیت اینا رو فیض اضافه کرد. ایشون میفهمید که ان الغضب شعله و نار، غضب یک شعله آتش، ان الغضب شعله و نار، غضب یک شعله آتشه که اقتبست من نار الله، از اون آتش خدا اقتباس پیدا کرد. الا انها لا تطلع الا علی الافئده، مکانش هم فؤاد و جانه. بعد یه تعبیر خیلی دقیق داره، میگه و یستخرج حل کبر، اونی که این آتشو از زیر قلب بیرون میاره کبره. الان سنگ چخماق توش پر آتشه، ولی شما دست میزنی سرده، ولی وقتی میزنی به هم جرق نمیزنی، آتشش میاد بیرون. اونی که آتشو بیرون میاره کبره. کبر اینه دیگه، من خودم بزرگ میدونم، حالا میام به هم میگم بی سواد، تموم شد دیگه. بی سواد، بی سواد، من بی سوادم، یک دو نفر دعواشون شده بود، این اون گفت که آدمت میکنم، اون گفت جد آبادت هم نمیتونه من آدم کنه. من بیسوادم. حالا مثلا بگی خدا نشناس، من خدا نشناسم؟ البته این فحشیه که به همه میشه داد، چون همه خدا نشناسن. کی خدا شناسه؟ خدا نشناس. من عرض و حضور شما که نوجوان بودم توی محلمون به یکی از همسایه‌ها سلام کردم، بعد ایشون خیلی با صدای رسا و اینا گفت سلام بر معابد مؤمنه. آقا این دوتا رو که گفت ما جگرمون حال اومد. بعد آخرش گفت مسجد ندیده، عابد مؤمن مسجد ندیده. انقدر ما عصبانی شدیم، بعد یه 10 متری رفتیم هیچ نگفتیم. البته بعد یکم فکر کردم گفتم تو مسجد میری؟ نه. خب راست گفته دیگه. بعد چی ناراحت شدی؟ خیلی ناراحت شدم، ولی بعد باعث شد برم مسجد. گفتم راست گفته دیگه، مسجد ندیده. خب مسجد ندیده دیگه چی ناراحتی نداره که. مثلا اینکه مثلا به من میگن آقایی که قدت 175 سانته، خب قدم 175 سانته دیگه ناراحتی نداره که، 180 سانت که نیست. آقایی که 78 کیلو 80 کیلویی ناراحتی نداره که. منتها خب کبر اینه دیگه، آدم وقتی خودشو بزرگ میبینه هر چی بگن آدم ناراحت میشه. الدفین من قلب کل جبار انید، دفن شده در قلب جبار انید که امثال بنده ما هاییم. کما یستخرج الحجر النار من الحدید، همونطوری که شما با حجر نار رو خارج میکنید، سنگ و وقتی سنگ رو میزنید جرقه میزنید. و قد انکشف للناظرین به نور الیقین، حالشون یه تعبیری هم داره، میگه اونا که اهل شهودن و اهل مشاهده باطن اعمالن، اونا مشاهده کردن که انسان وقتی که غضبناک میشه آتشی از جانب شیطان به سمتش حرکت میکنه، یعنی این شیطان در این شعله بر شدن موثر. چون خود شیطان چی گفته؟ گفته خلقتنی من نار. من از بعضی از بیانات شنیدم که خداوند، البته این بیان تایید داره، خداوند عصبانی تر از شیطان کسی رو خلق نکرده. تاییدش چیه؟ تاییدش اینه که آدم چقدر ممکنه عصبانی بشه که مثلا بزنه کتاب خودشو پاره کنه، یه ظرف قیمتی رو برداره بشکنه، چقدر آدم باید عصبانی؟ حالا چقدر باید عصبانی بشه خونه‌شو آتیش بزنه؟ خیلی آدم باید عصبانی بشه که خونه خودشو آتیش بزنه. حالا یه آدم ببینید چقدر عصبانی بشه که 4000 سال عبادتشو در یک لحظه آتیش بزنه. 4000 سال عبادتش رو در یک لحظه، چقدر عصبانی شده، خدا بهش گفته سجده کن، من به این. در یه روایتی دیدم که من شنیده بودم جناب عیسی، ولی دیدم در روایت من دیدم موسی. جناب موسی به خداوند، شیطان به جناب موسی میگه که میشه یه راهی پیدا کنیم و توبه کنیم؟ نه، میگه من میپرسم تو مناجات. به خداوند عرض میکنه که این راهی داره؟ خداوند میگه بله یه راهی داره، راهش اینه که بره به قبر آدم سجده کنه. میاد داشت میگه خداوند فهمید، برو آقا جون من به خودش سجده نکردم، به قبرش سجده کنم. من فهم کردم این طنزه، و دیدم روایت به خودش سجده نکردم به قبرش یه سجده. حالا میگه من سجده کنم؟ من وقت اولین کسی که گفته انا شیطانه. علما از کلمه من بعدشون میمون. آجا حمزه میگه میرفتم در خونه آجا حسین فاطمی، خیلی از کلمه من بعدش میمون در میزدم، میگفت کیه؟ میگفتم من. برو. گفت میباید در آواز میکرد. میگفت علامه طباطبایی اسم نمیگفت من، یه وقتا لازم میشه میگفت من بنده، من بنده. بهشون میگفتن شأنت، میگفت شأن ما بندگیه، شأن ما بندگیه. یه نفر اومد یه جایی ما کار میکردیم، یه آدم معروفی بود، بعد یه صحبت کوتاهی کرد. الان میگم شما هم گوینده رو میشناسید هم اون راوی رو. یه چیزایی گفت و رفت. بعد آقای ناصفیان رو میشناسه. آقای ناصفیان به من گفت که آقای ناصفیان یه شخص فرهنگی بسیار محترم. من گفت رحیم فهمیدی چند تا من گفت؟ دیدم عجب دقتی کرده. گفت 2 دقیقه صحبت کرد 10 بار گفت من. 2 دقیقه حرف زد 10 بار گفت من. یه کتاب اخلاقی نوشته بودن برای حوزه‌های علمیه، بعد تو مقدمه اون کتاب اخلاق 5 بار اسم اون نویسنده رو نوشته بودن آیت الله العظما. حاج امجد میگفت این میخواد کتاب اخلاق حوزه باشه، این میشه کتاب اخلاق حوزه، این اخلاقه، همین اصلا همین مقدمه ضد اخلاقیه. علما سابق اصلا عنوان نداشتن که، آقای بروجردی با این اسامی نام میبردن، عنوان پشت سر کسی نمیذاشتن. حالا اون ورش هم هست، میگفت آقای ستوده، مرحوم آقای ستوده از استادای درجه یک حوزه بود، میگفت یه کسی بود در بروجرد، ایشون میگفت من هر دو تا صحنه رو خودم دیدم، میگفتن حجت الاسلام و المسلمین بروجردی، این میگفت داشت از حسادت دق میکرد، گفت این اسلام مگه چند تا حجت داره؟ بعد میگه آقای بروجردی اومد قم شد مرجع تقلید، بعد ایشون وقتی میومد علما همه باهاش میومدن، میگن خیلی صحنه باشکوهی بود، داره ما که ندیدیم. میگفت یه نفرم میگفت حضرت آیت الله العظما بروجردی، میگفت اینم اونجا بود، این که حجت الاسلامش رو نمیتونست ببینه، میگفت این داشت دق میکرد اونجا. اینم حسادت، حالا بعد به حسادت میرسیم. حالا ایشون میفرماید که گفت خلقتنی من نار، شیطان گفت من از آتش خلق کرد، و خلقتم اون من تین. حالا شما ببینید خیلی اینجا دقیقه، شأن خاک چیه؟ سکون. آتش شأنش حرکته، یا آتش روشن کنید دائما آتش در حال حرکت، ولی خاک با وقاره، سکون و وقار. شأن نار تلذیه، شعله بر شدن، حرکت، اضطراب. گفت خلقتنی من نار. بعدشون میفهمید که حالا چون که این غضب خلق و خوی انسانیه و باعث هلاک انسان میشه نشناختنش، پس اینجا معلومه که انسان خیلی باید نسبت به این صفت آگاهی داشته باشه. بعد یه مطالبی رو نقل میکنه در 13 فصل، البته من نمیخوام همه اون 13 فصل رو بخونم، در 13 فصل فقط چند تا روایتشون رو بیان میکنم. اول یه آیه نقل میکنه، قال الله تعالی از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه فانزل الله السکینه علی رسوله. این آیه کفار رو مذمت میکنه به خاطر اظهار حمیت، حمیت که محصول غضب، حمیتی که رأی گردنش میزنه بیرون، حمیت جاهلیت. اه به بت‌های ما توهین میکنی؟ به عقیده من توهین میکنی؟ آخه ترک خیش گرچه خیلی سخته ولی ممکنه، ولی ترک کیش اصلا ممکن نیست. طرف حاضره ترک خیش بکنه، ولی ترک کیش کی حاضره بکنه؟ میگن درویش اونه که ترک خیش و کیش کنه. اگه یه کسی پیدا کردین ترک خیش و کیش کنه، اون درویشه. ولی با سبیل که کسی درویش نمیشه. یعنی یه علی اللهی رفته بود حرم امام رضا، اومده بود بوس کنه، سبیلش گیر کرده بود توی زنگی، فکر کرده بود امام رضا سبیلش رو گرفته، گفت امام رضا ولی کرد، به خدا دیگه نمیام ولی کرد. حالا علامت عرفان که ریش نیست، سبیل هم نیست. اینه درویش اونه که ترک خیش و کیش کنه. ترک خیش که بسیار کار سختیه، ولی بازم مهمه ترک کیش ممکن نیست. عقیدش چجوری ول کنه؟ مرحوم فیض یه حرف عجیبی داره، پناه بر خدا همه گرفتارن، میگه بزرگترین عجبی که نمیشه انسان ازش نجات پیدا بکنه، عجب به اعتقادات، اعتقادشه. این تصورش اینه که این داره بهشتیش میکنه این اعتقاد. شما چطوری میخوای بهش بگی آقا همینی که تو الان تصور میکنی عامل سعادت، این عامل شقاته؟ اینه که شیعه روی هیچ جا بنای خراب نشدنی بنا نمیکنه، میگه آقا شما بفرما ما گوش میدیم. دیشب با یکی ما بحث میکردیم، گفتم شیعه اینه، گفت این که گفتی فقط یه نفر اینجوریه دیگه، همونی که گفته اینو. گفتم من خیال میکنم که 2 نفر، چون منم احتمالا اینجوری هم خودم قاطی کردم. خب از فقط شما خودتون 2 نفرین، پس نگین شیعه، بگین فرقه امجدیه. دیدم راست میگه. حالا من باید برم از حاج امجد بپرسم اینو از کجا میگه، که میگه شیعه اونیه که نه بنا داره نه مبنا. اگه از خودش میگه، من یه نفر فقط خودش اینجوریه، ولی ما همه هم بنا داریم هم مبنا، ما حاضر نیستیم راجع به مبانیمون بحث کنیم با کسی که. اما شیعه اونی که میگه من الان اینقدر فهمیدم، شما بگو شاید من اشتباه فهمیدم. حالا میگه آیه قرآن، خب آیه قرآن شما یه چیزی میگی، فخر رازی یه چیز دیگه میگه. آیه قرآن که نشد، بله آیه قرآنه، ولی استناد شما به این آیه قرآن فهم شما از آیه قرآنه، شاید فهم شما غلط بوده، شاید این فهمی که اون داره به شما ارائه میکنه اون فهم بالاتر و درستری باشه. پس نباید گفت که این است و جز این نیست. باید بگی تا اینجا من اینقدر فهمیدم، شما بفرما، اگر یه چیز بهتری گفتی من قبول میکنم. لذا این حمیت جاهلیت در همه هست. خدا اصلا اسمش میذاره حمیت جاهلیت، میگه خدا مذمت میکنه. بعد یک دو تا روایت هم بخونم عرضم تمام. رویا ان رجلا قال یا رسول الله مرنی به عمل و عقل. ای رسول خدا یه عملی رو به من دستور بده و خیلی زیاد نباشه، قلیل باشه عقل. قال لا تقذر، حضرت همون عصبانی نشه. حالا یه آقایی بود امام جمعه یه شهری، ما اونجا زندگی میکردیم، ایشون 40 نماز جمعه راجع به غضب صحبت کرده بود. 40 نماز جمعه راجع به غضب، اقسام غضب، راه‌های کنترل غضب. بعد در نماز جمعه 40، یعنی نزدیک یه سال شده بود دیگه، اون نماز جمعه آخری جمع‌بندی کرده بود، خلاصه همه اون 40 جلسه رو گفته بود. همون روز یه پدر و پسر جلوی مسجد دعواشون شد. دعوای عجیب و غریب. بعد یکی از علما بهشون میگفت آفرین بر این ترویج نفوذ و تاثیر معکوس. راجع به غضب اونم میخندید، راجع به غضب صحبت کرد. حالا من پناه بر خدا، ما خودمون داریم راجع به غضب صحبت میکنیم، الان بریم بیرون یکی یه تلنگر بهمون بزنه عصبانی میشیم. لذا امام صادق میفرماید که اعوذ بالله اللهم انی اعوذ بک من سورت القلب، خدای من به تو پناه میبرم از سورت. با این مباحثه ها کسی درست نمیشه. رسول خدا فرمود لا تغضب ثم اعاد علی. این انگار که مثلا دلش خنک نشد یا کم بود دیگه، خواست یکم دیگه، حالا درست گفتیم کم ولی این خیلی کمه، دوباره سوال کرد. فقال لا تغضب، دوباره فرمود عصبانی نشد. فرمود که انهو سئل مازا یبعد عن غضب الله، از پیغمبر سوال کردن چی آدمو از غضب خدا دور میکنه؟ قال لا تغضب، گفت این که خودت غضبناک باشی. و قال ابن مسعود، قال النبی، ابن مسعود میگه پیغمبر فرمود که به کی میگین کشتیگیر؟ کشتیگیر که گفتم اونی که همه رو زمین میزنه. فرمود اینطوری نیست، لکن الذی یملک نفسه عند الغضب. کشتیگیر سرعه، یعنی اون که همه رو زمین میزنه. گفت سرعه کشتیگیری که همه رو به زمین میزنه اونیه که مالک خودشه در انگام غضب. یه جمله خیلی زیبا پریروز دیدم، خیلی زیباست، از امیرالمومنین. حضرت میفرماید که با جهاد با نفست مالک خودت شو، با جهاد با نفست مالک خودت شو. معلومه اگه آدم خودشو ول کنه اینا به آدم مسلط میشن، ولی وقتی تو مسیر جهاده از خدا هم کمک میخواد، خدا میاریش. فرمود کشتیگیر اونیه که، حالا لفظ کشتیگیر لفظ خود سرعه، یعنی اون که همه رو زمین میزنه. اونی که همه رو زمین میزنه اونیه که در هنگام غضب مالک خودش. فرمود که من کف غضبهو، کسی که غضب خودشو نگهداری کنه، خداوند عیوبشو میپوشانه. جناب سلیمان گفته که یا بنیه، حالا اینجا نوشته سلیمان علیه داوود به فرزندش گفته، یا بنیه یا ایاکه و کثرت الغضب. من نمیدونم این سلیمان پیغمبره، چون سلیمان ابن داوود یا یه راویه یا یه شخصیه، اینشو نمیدونم. یا بنیه یا ایاکه و کثرت الغضب، از کثرت غضب پرهیز کن. و ان کثرت الغضب تستخف فؤاد الرجل الحلیم، قلب رجل مرد حلیم رو فاسد میکنه. ابو الدردا میگه که به پیغمبر خدا گفتم یا رسول الله دلنی علی عمل یدخلنی الجنه، یه عملی رو به من نشون بده که منو وارد بهشت کنه. قال لا تغضب، فرمود عصبانی میشه. فرمود غضب ایمانو فاسد میکنه، همونطوری که تلخی گیاه تلخ، صبر یه گیاه تلخه، صبر عسل رو فاسد میکنه. یه جا دیگه داریم سرکه. سوال کرد یا رسول الله ایو شیئن اشد و علیه، چه چیزی از همه چیز برای انسان سخت تره؟ فرمود غضب خدا. سوال کرد که حالا چی منو از این غضب دور میکنه؟ فرمود لا تغضب، اینکه خودت غضبناک نشی. اینا ماره اهل سنت بود. دو تا هم از شیعه بگیم. میگه که در نزد یکی از روات میگه در نزد امام باقر از غضب نقل شد. حضرت فرمود ان الرجل لا یغضب فما یرضا ابدا حتی یدخل النار. گاهی آدم عصبانی میشه و راضی نمیشه تا خودشو داخل آتش کنه. یعنی انقدر از این عصبانیتش میره جلو تا یه کاری میکنه که اهل آتش میشه. بعد فرمود که فایما رجل غضب علی قوم، هر وقت غضبناک شدیم به یه قومی اگه ایستاده بود بشینه. این یه نکته خیلی دقیقه. نکته دقیقش اینه که انسان یه کانونی داره به نام توجه نفس. شما اون کانون توجه نفستون آثار عجیبی داره. مثالش اینه که شما گوشتون سالمه، چشمتون سالمه، قوای بدنیتون سالمه، ولی یه خبری میخواد از تلویزیون پخش بشه، با تمام وجود میخواد اون خبر رو بشنوی، لذا کانون توجه نفستون به سوی اون خبر است. دیدی یکی دیگه با اتون حرف میزنه نمیشنوی؟ اون داره حرف میزنه، بغل دست شما هم اصلا نمیشنوی، چون همه توجه، یعنی توجه نفس مانع حس میشه، مثل داروی بیهستی عمل میکنه. اینه که میگن درد در سحرگاهان زیاد میشه، چون آدم در طول روز مشغوله ولی سحر دیگه آرامش پیدا کرده، سر صدا هم نیست، لازم میفهمه چه بلایی به سرش اومده. درد بیماری میگن در سحرگاهان زیاد میشه. اینه که میگه اگه ایستادی بشین، یعنی یه کاری بکن که توجهت از اون موضوع منعطف بشه. این یه دستور روانیه داره. فرمود اگر ایستاده بشینه که رجز شیطان از اون میره. بعد یه جمله دیگه میگه، من الان نمیتونم شرحش عرض کنم، یه وقتی تو تفسیر البیان اینو مفصل شرح دادم، خیلی عجیبه این دستوری که میده. اونجا حضرت یه چیزی اضافه میکنه، از اون معلوم میشه شرحش، علامه اونجا شرح داده، از روایات عجیب شمرده اینو. میگه اگر به صاحب رحمتون، یعنی مادر، پدر، برادر، اینا که رحم شما هستن، غضبناک شدین لمسش کن. و ان الرحم اذا مست سکنت، صاحب رحم یعنی برادرت، خواهرت، وقتی لمسش میکنی غضب سکونت پیدا میکنه. اونجا ما امیرالمومنین یه جمله ای داره، اونجا علامه اونو شرح میده، خیلی عجیبه این چیزی که اینجا گفته میشه، اون شرحش بماند برام. اونجا یه جای دیگه فرمود که این غضب آتش شیطانه، که اینو عرض کردیم. یه جای دیگه فرمود الغضب و مفتاح و کل شر، کلید همه شرور غضب. و آخرین که دیگه عرضم رو تمام کنیم، میگه که یه شخصی نقل میکنه که امام فرمود که از پدرم شنیدم که ایشون فرمود که رسول خدا مردی بیابانی به نزدش اومد، فقال انی اسکن البادیه، گفت من تو بیابون زندگی میکنم، فعلمنی جوامع الکلم، یه شاکلید به من بده. جوامع کلم یعنی اون علم که همه علوم توشه، جوامع کلم، شاکلی، یعنی من دیگه وقت ندارم، یه چیز کوتاه جوامع. فقال آمرو که ان لا تغضب، فرمود بهت امر میکنم عصبانی نشی. دوباره برگشت مسئله رو سه بار سوال کرد، هر سه بار پیغمبر همین جوابو داد. بعد به خودش گفت که دیگه سوال نمیکنم، چون پیغمبر جز به خیر من رو امر نمی. این همین داستان هم یه داستان دیگه داریم که شخص اومد سوال کرد، برگشت دید بین قبیله خودش و قبیله دیگه جنگ شده، اینم هم همیت جاهلیت رگش گل کرد، لباس رزم پوشید و تا اومد بره تو میدون جنگ یاد پیغمبر افتاد که بهش فرموده بود عصبانی نشو، لباسو در آورد و رفت جلو به اون قبیله مقابل، گفت آقا من بزرگ این قوم هستم، شما اگه خونی ازتون ریخته من تقبل میکنم، توهینی شده من عذرخواهی میکنم. اونا هم گفتن ما هم از سود هست و کمی نداریم، ما هم حلال کردیم، تمام شد. ولی برعکسش هم هست، برعکسش یه داستان تو محل شما، دو تا ده بودن پایین دهی بالا دهی با هم دیگه دعوا داشتن، یه مجلس ختمی بوده، مجلس ختمی بوده، یکی از این بالا دهی ها سرفه میکنه، اون میگه اهم به گور پدرت، جنگ میشه، دو تا جوان کشته میشه. اینم برعکس، دو تا جوون توی اونجا کشته شد. اینم برعکس، اینا آثار غضب که میگه مفتاح تمام شروره اینه دیگه، یعنی کار میکشه به قتل. در روایت هم داریم میگه به کارتو به جهنم میکشونته، چون وادارت میکنه نفسی رو که خدا تحریم کرده حرام کنی. توی تلویزیون من دیدم که رفته بود با اینا که اعدامیان، یه نفر اعدامی بود میخواستن ببرن اعدامش کنن، گفتن چیکار کردی؟ گفت اومدم زباله بذارم دم در، یکم زبالهشو گذاشته بود دم در خونه ما، دعوامون شده، تو دعوامون کشته شد، حالا الان دارم میبرم برای اعدام. اینا محصول غضب. خدای پناه میبریم به تو از غضب. ما اینا نگفته که ما خودمون میتوانیم خودمان رو حفظ کنیم. تا تو کمک نکنی هیچ کس از عهده خودش نمیاد، هیچ کس از عهده نفس نمیاد. راه اما مثلا الان محمد راه. بله خیلی سوال خوبی است. سوال اینه که میفهمن که شیعه مثلا بنا نداره و مبنا نداره یعنی چی؟ یعنی باید مشکوک باشه؟ نه، منظور اون این نیست. ببینید اصلا نمیشه آدم بنا نداشته باشه مبنا هم نداشته باشه. اول اصلا بنا چیه مبنا چیه؟ ما یه مبنایی داریم، بر اساس اون مبنا یه بنایی میسازیم. یه سری مبانی اعتقادی ما داریم، روی اون مبانی اعتقادیمون یه ساختمانی ساختیم. اما یه وقتی هستش که این مبانیمونو هرگز حاضر نیستیم توش تجدید نظر کنیم. شیعه اینطوری نیست. میگه شیعه بنای مبنای غیر قابل تجدید نظر نداره، قانون اساسی هم توش تجدید نظر میشه. شیعه هیچ قانونی نداره که بگه من آخه ببینید ما استناد میدیم به قرآن، استناد میدیم به امام باقر، استناد میدیم به امام صادق. خب همون داعشی هم که میاد سر ما رو میبره به جرم شیعه، اونم استناد میده به قرآن. پس استناد به قرآن که نشد که. ما داریم به چی استناد میدیم؟ به فهم خودمون استناد میدیم. میگه آقا روایت امام باقر، حالا بیا و درستش کن. روایت امام باقر یعنی چی؟ خب شما الان این روایت خوندی، یه دریافتی از این روایت داری، داری به امام باقر استناد میدی اون دریافتو. شاید یک کسی اومد برای شما توضیح داد، شما متوجه شدی دریافت اشتباه بوده. اینجا امام باقر اشتباه نشد، دریافت ما از امام باقر اشتباه شد. این یه نکته. نکته دومی که گاهی دریافت شما هم اشتباه نیست، ولی یه دریافت بالاتری هم هست. اون وقت اونی که دریافت پایین‌تر داره دائما دریافت بالایی رو نفی میکنه. الان ما اینو داریم دیگه، الان من نمیخوام اینو باز کنم این مسئله رو، ولی شما همه مطلع هستین. خود ما شیعیان مگه خودمون رو تکفیر نمیکنیم؟ بله، خود ما شیعیان نهله های فکری داریم. شیعه ما شیعه دوازده امامی هستیم، شیعه دوازده امامی هستیم. خودمون نهله های فکری داریم که همدیگر رو تکفیر میکنیم. مثلا در عالم اسلام ما یه نهله فکری داریم به نام اخباریون، یه نهله فکری هم داریم به نام اصولیون. اینا هر دو هم تو وادی فقه هن. هنوز وارد بحث عرفان و فلسفه نشدیم که عرفا و فلاسفه رو تکفیر میکنن. اینا با هم دیگه مشکل دارن. تو عالم اهل سنت هم داریم، معتزلی داریم و اشعری. حتی نه معتزلی و اشعری، یه عده قائل بودن به اینکه قرآن قدیمه، یه عده قائل بودن به اینکه قرآن حادثه. سر این مسئله هم دیگه رو تکفیر میکردن و بعد اینا حاکم شدن، اونا رو کشتن، اونا حاکم شدن، اینا رو کشتن. یعنی بر اثر یک فهم، حالا این تو ذهنش اینه که این مطلب اینه، قرآن هم که میخونه میخواد اونو از اینجا بیرون بیاره، گیر کرده تو مطلب خودش. علامه میگه وقتی قرآن میخونی یه مطلب از بیرون نیار به قرآن بخوای بچسبونی تحمیل کنی. ببین قرآن چی میگه. این مثلا اینه که میگه دکتر، میگه دکتر این قرصو بنویس. دیدی آخه به دکتر که نمیشه گفت چی بنویسی که، به دکتر بعد نسخه اونو باید عمل بکنی. میگه ایشون میگه که مشکل تفسیر اینه که ما گفتن مازا یجب و نحمل علی القرآن. خب اون آقا تفکرش تفکر اشعری مسلکه، یه تفسیر قرآن نوشته همش اشعریه، یعنی خواسته اشعریت رو از تو قرآن بیرون بیاره، نرفته اشعریت رو به قرآن عرضه کنه ببین آیا قرآن اینو تایید میکنه یا نمیکنه. حتی در وادی روایات، روایات شیعه، علامه طباطبایی میگه ما روایات رو به قرآن عرضه میکنیم. اگر قرآن این روایت رو تایید کرد، اون وقت ما از این روایت برای تفسیر استفاده میکنیم. و بعدشون میگه اتفاقا این همون چیزی که خود اهل بیت به ما گفتن. ما در روایات اهل بیت داریم که گفتن روایات ما رو به قرآن عرضه کنی، اگر مخالف با قرآن بود بزنید به دیوار. فضربوه علی الجدار، میگه روایت رو بزنید به دیوار. خب ما الان روایت داریم، میگه امیرالمومنین به امام حسن بعد جنگ صفین گفت عصیتنی، تو معصیت منو کردی. مرحوم علامه شوشتری رفته این روایت رو تحقیق کرده، میگه راوی این روایت یکی از آل زبیره، از ناسبی هاست که به امیرالمومنین فحش میداده. این راوی این روایت رو، این روایت سقط نداره اصلا، ولی هست تو جامعه روایی و امثال این از اینجور روایت ها هست که اینا که استاد فنن. حالا یه وقتی استاد در سند رو بررسی میکنه، یه وقت استاد در متن روایت رو، از خود متن یعنی طرف آشناس با فرهنگ اسلام میفهمه این روایت ربطی به اسلام نداره. اینه که شیعه هیچ وقت نمیگه این است و جز این نیست، مثلا این است و جز این نیست نداریم. میگه من تا اینجا فهمیدم، حالا شما بفرما. حالا اگه من تا آخرش تا فهمیده بودم چی؟ با همه اشتباه میخوام از دنیا برم. وقتی یه خطری هم اینجا هست، اونم عرض کنم، عرضام تمام کنم. مرحوم فیض میگه سوء عاقبت دو تا عامل داره، یکیش حب دنیاست، این اون آسونه است. بعد میگه اون سخته که آدمو دوچار سوء عاقبت میکنه اعتقادات غلطه. یه اعتقاد غلطی داره، در لحظه مرگ پرده برداری میشه، در اولین صحنه پرده برداری میفهمه اون اعتقادش غلط بوده. بعد میگه پس معلومه هر چی اعتقاد داشتیم غلط بوده. میگه اینجا ترس از این میره که در این لحظه تمام اعتقاداتش رو از دست بده، تا ابد با کفر از دنیا بره. این مال حال اون آدمیه که حاضر نیست گوش بده. ما الان تو جامعه وقتی که نگاه میکنیم در مقام گفتگو بین خودمون، اصلا ما حاضر نیستیم گوش بدیم، فقط میخوایم حرف بزنیم. وقتی هم که طرف داره حرف میزنه منتظریم حرفش تمام شه بکوبیمش، یعنی از اول رفتیم بکوبیمش، از اول نرفتیم بفهمیم. حالا مثلا این از اول توی یه فضایی رشد کرده، اون فضا مخالف با عرفان و فلسفه بوده. خب این ملا صدرای بنده خدا جلد 9 اسفار رو در اثبات معاد جسمانی نوشته، میگن منکر معاد جسمانیه. بعد آقا علی مدرس که 60 سال در تهران خارج فلسفه درس میداده گفته که هیچ حکیم اسلامی منکر معاد جسمانی نیست. خب اون متخصص فنه. همین دیشب یه جایی بودم یکی داشت ملا صدر رو توهین میکرد. واقعا شما اصلا ملا صدر رو میشناسی؟ اصلا خوندی؟ من نمیخوام از ملا صدر رو دفاع کنم. میخوام بگم حالا همین ملا صدر، یکی میگه فخر بشریت، یکی میگه که ای کاش ملا صدر در عالم نبود. هر دوشون هم شیعه. هر دو شیعه. یه شیعه میگه که به عرفا وقتی میرسه میگه این از شیعیان خلص امیرالمومنین هست، یه شیعه دیگر میگه اینا کافرن ممیت الدین هست. این وضعیتیه که ما داریم دیگه. خدا انشاءالله حفظ میگه.